ممکنه در کنارش اطلاعات غلط هم دریافت کنیم، منتها باید من و تو خیلی باهوش باشیم که متوجه بشیم کدوم اطلاعات و کدوم خبر خبر درستیه و کدوم اشتباس. و خوبیه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینه که صبح چشمونو که باز میکنیم سریع میتونیم متوجه بشیم که شب گذشته که ما در خواب بودیم در دنیا چه اتفاقاتی افتاده. اما به خودم میگم که علیرضا فراموش نکن که اونها واقعا نمیتونن جایگزین بسیار خوبی باشن برای خیلی چیزهای دیگه، جایگزین کتاب و تفکر عمیق باشن. اما بارها در کافه رادیو بر سر میز سواد رسانه‌ای پرسیدیم که آیا از منبع خبر و گزارش مطمئن هستیم هر وقت اطلاعاتی رو دریافت میکنیم؟ آیا شواهد تأیید کننده یا استدلال های قانع کننده آورده شده، یا اینکه یه حرف به زبان های مختلف همینطوری تکرار شده؟ حالا آقای دکتر سپنجی که از اساتید رسانه و سواد رسانه‌ای هستن در کافه رادیو در مورد مفید بودن شبکه‌های اجتماعی و سواد مصنوعی که یک بار دیگه در کافه رادیو صحبت کردیم با ما و شما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر. خبرش که امروز هوای تهران قابل تحمل‌تره و ان‌شاءالله هوای همه نقاط کشورم همینطور
باشه. این وضعیت بادی هم که داریم واقعا قابل تحمل هستش.
خداش.
اول کافه رادیو گفتم مگر اینکه این اتفاقات اینطوری بیفته و لطف خدا باشه، وگرنه کسانی که مسئول این ماجرا هستن قدمی واقعا بر نمی‌دارن. آقای
من به دلیل اینکه یه سمتی هم تو سازمان محیط زیست دارم واقعا اینطور نیست که قدمی بر نداریم. شرایط کشور شرایط پیچیده است. تحریم ها تحریم های ظالمانه است و مسئولین جمهوری اسلامی همیشه پای کار بودن و هستن.
خب چرا هیچ اتفاقی نمیفته آقای دکتر؟ همش منتظر هستیم که این بادی بیاد. تو این دو هفته چه اتفاقی واقعا افتاده؟
دست مسئولین هم بسته است، یعنی شرایط مختلف حالت دومینووار باعث میشه که مشکلات رو یه جایی نشه واقعا حل کرد. ولی مسئولین از خداشونه که مردم از زندگیشون، از بالاخره معیشتشون، از هوا، آب، خاک کشور
دقیقاً همینه. دوستانی در محیط زیست تمام تلاششون رو میکنن که این اتفاق بیفته، اما جای دیگه یک ارگان دیگه کاری میکنه که کار شما رو خراب میکنه و برعکس اتفاقات اینطوری زیاد میفته. خب آقای دکتر، شاید توی سالهای نچندان دور استفاده ابزارهای دیجیتال و ورود دنیای فناوری یک انتخاب بود و شاید به همین علت سازمان بهداشت جهانی هم اون رو در فهرست مهارت‌های دهگانه زندگی نیاورده، اما واقعا استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک سواد رسانه‌ای میخواد، یک آگاهی میخواد. چطور تشخیص بدیم که یک فضای مناسبیه یا نه یک فضای کاملا غلط و اشتباهیه و داریم مسیر اشتباهی رو میریم؟
ببینید، حقیقت الامر شما به عنوان مهارتایی که میفرمایید بله دقیقاً همینجوری، یعنی حتی از ابتدای قرن 21 هم سازمان یعنی یونسکو سازمان فرهنگی ملل متحد به عنوان یه توانمندی توانایی کار با کامپیوتر یا ICDL رو یکی از مؤلفه‌های سواد میدونه.
درسته.
اما تو این سالها خب بالاخره انقدر این فضای سایبری اومد تو زندگی روزمره ما، یک فضای کاملا موازی با زیست واقعی ما شد که اساسا نمیشه ازش چشم پوشی کرد. و خب مسئولین ما هم با اشراف کامل، با واقعا به نظر میرسی که حس ضرورت این موضوع، تلاش کردن حالا از رأس نظام تا مجموعه مختلف که این فضا رو باز کنن. و اتفاقا این مهمترین کاری بودی که به نظرم تو دو دهه اخیر، سه دهه اخیر تو کشور اتفاق افتاده، حالا تو عصای دیگه هم کار شده. ولی ما اگه از این فضا خدای نکرده بخوایم خودمون رو دور کنیم، بخوایم ببندیم دور خودمون رو، قطعا متضرر میشیم و مسیرش هم مسیر فیلترینگ و مسدودسازی و اینا نیست. همین نکته‌ای که جناب عالی می‌فرمایید، حالا تو برنامه قبلی هم خدمت شما بودم من عرض کردم و متخصصان دیگه، اینی که توانمند بشیم برای ارزیابی سره از ناسره، درست از غلط، خبر صحیح، خبر دقیق، گزارش یا تصویر و عکس و فیلم درست از مواردی که بالاخره غیر صحیح هستن. این توانمندی رو اگه ماها یاد بگیریم قطعا بهترین استفاده ها رو میتونیم از این فضا انجام بدیم، همونجور که تو زیست روزمره ما، تو زندگی روزمره و فضای واقعیمون، ما همه تلاشایی که میشه، نمیدونم پلیس، قوه قضاییه، وزارت کشور، همه ارگانهای مسئول امنیتی، قضایی، غیره و غیره دارن فعالیت میکنن، اما خلافم تو این جامعه اتفاق میفته. من نمیدونم بعضی وقتا میگم آقا تو چند دقیقه ثانیه میشه مواد مخدر پیدا کرد، نمیدونم مثلا کار خلاف انجام دادینا، تو فضای سایبری هم این اتفاق میتونه بیفته. حالا یکم آسانتر یا یکم سختتر، یعنی این یک بالاخره رونوشتی از زیست واقعی ما هست، فضای سایبری یا شبکه‌های اجتماعی. اگر ما بخوایم حالا مثلا تو جامعه، خداوندم حتی نمیگیم نتونسته، نخواسته این کارو بکنه، بالاخره اختیار انسان‌ها رو محدود نگه، ولی خدا میتونست یکی ملک یا یه پلیس بذاره که دست هر آدمی که خطا نکنه، اما انسان‌ها رو بهشون عقل داده، شعور داده، اختیار داده که بد رو از غیر بد تشخیص بدن، خوب رو از بد بتونن جدا بکنن و بر اساس اون عمل بکنن. تو فضای سایبری هم همینطوره، با تکنیک‌ها و آموزه‌هایی که بالاخره باید حتی پیش از دبستان، یعنی مثلا من پیشنهادم اینه که قد پدر مادر ما قبل از تولد فرزندشون، حتی پیش از دبستان هم شاید یکم دیر شده باشه، این توانمندی‌ها رو خودشون بهش مسلط بشن، به بچه‌ها وقتی تو داخل خانواده میان یاد بدن که بر اساس اون دچار گرفتاری نشن. همون جوری که ما بالاخره بزرگ میشیم، از منزلمون میریم داخل کوچمون، داخل خیابونمون، میریم مدرسه، میریم دانشگاه، بالاخره تو فضای سایبری هم این فرزند ما از محیط نمیدونم همون آموزش آنلاین و مدرسه ایش قطعا پا رو فراتر خواهد گذاشت، ولی باید انقدر هوشیارش بکنیم که دچار گرفتاری نشه. همون جور که گفتم خدمتتون، تو فضای واقعی هم ممکنه هزار تا گرفتاری فرد بر بخوره. خیابونا رو نمیبندیم ما به دلیل اینکه ممکنه کسی تصادف بکنه، بهش آموزش میدیم که چجوری از خیابون رد بشه، چجوری رانندگی بکنه، و اصطلاحا مجوزها و حالا گواهی هایی صادر میکنیم برای سواد رسانی. همینطوره این فرد توانمندی این رو داره که خوب رو از بد تشخیص بده و گرفتار نشه،
و به همین علت بسیاری از کشورهای جهان تقویت سواد فناورانه و افزایش سواد دیجیتال رو توی برنامه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و توی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی گنجوندن، و درست فرمودین که احتیاج به فناورانه و آموزش داره.
رد پاهایی که دیدیم از 1920 سواد رسانه‌ای از کشورها داره آموزش داده میشه. من گفتم تو حالا برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی، سیمای جمهوری اسلامی، زنده و تولیدی، که خب اونا هم احساس نیاز کردم، اون موقعی که کتاب و سینما فقط بوده، نه تلویزیونی بوده به این معنا، نه رادیویی بوده حتی به این معنا، فضای سایبری که 60-70 سال بعد از اون تازه ابداع میشه توی دنیا، ولی خب نیاز و ضرورت این وجود داشته که ابزار جدیدی که میاد دانشش هم کنار
بسیار خوب به وجود بیاد. خیلی متشکرم که بودین آقای سپنجی اینجا کنار ما. آقای سپنجی هم استاد رسانه هستن، هم با توجه به اینکه اشاره کردن به هوای پاک، مدیر کل روابط و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست.
بله بله بله، تبریک میگم به همه
عزیزان، اونهایی که تلاش میکنن، غیر از حالا لطف خدای بزرگ و مهربان، تلاش میکنن که مردم هم آرامش داشته باشن، همین که هوای پاک رو تجربه کنن.
خیلی متشکرم. هوای پاکمون هم تعهد مسئولان، مشارکت مردمه، یعنی هم بحث قانونی هم نیست، بالاخره مردم ما گفته شده این که مصرفشون رو مناسب تر بکنن، تو خونه هامون لباس مساعد تری بکنن، فصل زمستان با تابستان متفاوته و بالاخره انرژی کمتری مصرف کنیم، انشالله بشه کارهای بهتری هم برای
آقای دکتر. یه بار تشریف بیارین کافه رادیو و همدیگه یک چای داغ نوش جان کنی.
حتما.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
آرامش چای ایرانی با تورق کتاب هنر و فرهنگ ایرانی. جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. کافه رادیو، رادیو جوان.
خب بر سر میز ترانه هستم و میخوام براتون یه ترانه پخش کنم که میگه تو آغاز یه احساسی، عاشقم باش، با صدای روزبه نعمت اللهی.
عاشقم باش این روز خوش بارون، عاشقم کن تو که حال منو میدونی، من کنار تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم. عاشقم باش تو این روز خوش بارون، عاشقم کن تو که حال منو میدونی، من کنار تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم.
خانم عبدالرحیم خیلی خوش اومدید.
سلام، عصر شما بخیر، براتون کیک و چای آوردم.
بله خیلی متشکرم، شما همیشه لطف دارین.
خواهش میکنم،
هم به این شکل هم همیشه در ابتدای صحبتاتون واژه های زیبایی رو میگیم به اهالی کافه رادیو.
خب پس بذارید با اهالی کافه رادیو هم یک سلام و احوالپرسی عصرگاهی داشته باشم. کافه ها در کنار تجربه چشیدن انواع نوشیدنی ها و لذت مزه کردن خیلی از خوراکی های هیجان انگیز، محفلی هستند برای گپ و گفت، برای تازه کردن دیدارها، برای آموختن، برای فرا گرفتن و برای خوب شنیدن، تمرین خوب شنیدن. انشالله که شنونده های خوب کافه رادیو هر کجا که هستند لحظه های خوب و آروم و دوست داشتنی رو تجربه کنن.
خیلی متشکرم. این چای و کیکی که در داخل کافه رادیو بی‌دلیل نیستش.
بله.
آقا فریبرز گلبن تولدشونه و ما میخواییم بهشون تبریک بگیم از کافه رادیو. فقط این که خیلی کوتاه فریبرز جان یه لحظه وارد کافه رادیو میشین، یه سلام علیکی با ما داشته باشین.
آقای
با
گلبن استاد عزیز، خواهش میکنیم.
اهالی کافه رادیو مرد بسیار دوست داشتنی و بسیار بسیار حرفه‌ای که تمام جوانان رادیو جوان از ایشون درس یاد میگن. سلام استاد جان،
ما به افتخار ایشون احوالشون نیستیم. سلام،
خیلی خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی.
تولدتون مبارک.
مبارک نمیشه روسی کرد باز کم هستیم،
فاصله میزام زیاده.
بله. شما خوبین؟
خیلی متشکرم. من یه دفعه ذوق زده شدم به جای اون لغت فرنگیش.
ما شما رو خیلی دوست داریم،
خیلی محبه.
و همیشه و همیشه گفتم و گفتیم که از شما یاد میگیریم، هم در سبک زندگی که یک زندگی شادی دارین و سعی میکنین با تمام دغدغه هایی که توی زندگی همه ما هست و زندگی خود شما هم هست، اما سعی میکنین که انرژی خوب رو منتقل کنید. تجربه بسیار خوبی حضور در رادیو، اون هم در کنار شما.
خیلی ممنون. من خیلی متشکرم از شما. یه مسئله رو بگم، من
جان.
یک اینکه سالمم، دو اینکه
خدا رو شکر
کار میکنم، اینا همش به لطف شما هاست.
مهر
شما. و ازتون انرژی میگیرم، انرژی جوونی، و خودم رو مثل شما مثلا بروز میکنم. و به این خاطر که اصلا احساس نمی کنم که 70 سالمه یا 100 سالمه، فرقی نمی کنم.
پاینده باشید.
اینو جدا میگم، این که کنار شما هستم و با تو معاشرت میکنم، این یه سعادتیه که نصیب من میشه.
و قطعا خیلی از اهالی رادیو جوان شما رو، چهره شما رو دیدن که یک چهره بسیار بسیار مهربانانه ای دارید.
خیلی لطف دارید
و پر از تجربه. امیدوارم که هر لحظه پر از آرامش باشین و در کنارتون حسابی یاد بگیرید.
خیلی ممنونم. انشالله که بتونم در خدمتتون باشم، از وجودتون انرژی بگیرم.
قربون شما. بازم مبارک باشه تولدتون.
ما همیشه ازتون یاد میگیریم. تمام بچه‌های شبکه رادیوی جوان شما رو استاد مسلم میدونن در عرصه تهیه کنندگی به ویژه و گویندگی. و خیلی نکاتی که میگم، حالا کافه رادیو عرصه تجربه و آموختنه بیشتر. ما از محضر شما بسیار آموختیم و انشالله خواهیم آموخت.
خیلی متشکرم. به افتخار شما.
خب اما رویدادهای فرهنگی هنری با پیوسته دانشجویی که به اطلاع شما و شنوندگان نازنین کافه رادیو میرسونیم. جشنواره فیلم کوتاه اگر خاطرتون باشه آبان ماه برگزار شد، آقای کنگرلو.
بله.
اما به دلیل شرایط شیوع کرونا خیلی از کسانی که در این جشنواره شرکت کرده بودن، یعنی صاحبان اثر، راضی نبودن به اینکه فیلمشون نمایش داده بشه در فضای مجازی، چون احساس می‌کردن که اون امنیت لازم رو نداره. بله. حالا با توجه به اینکه یه مقدار وضعیت شهر تهران بهبود پیدا کرده، از حالت قرمز به حالت زرد تغییر پیدا کرده، قرار هستش که با بازگشایی سینماها ما جشنواره فیلم کوتاه رو داشته باشیم و این فیلم ها به نمایش در بیاد. البته با توجه به اینکه از اول بهمن ماه قرار هست که این فیلم ها نمایش داده بشه، ما اون تداخل جشنواره فیلم فجر و جشنواره تئاتر فجر رو هم در اوایل بهمن ماه داریم و خب زمان شاید خیلی مناسبی نیست برای این قضیه. به هر ترتیب کسانی که علاقه مند هستن میتونن از طریق سایت هایی که معرفی شده 37th جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران رو دنبال کنن.
بله بفهم.
خب جشنواره تئاتر فجر هم قرار هست برای تماشاگران این جشنواره فضایی رو فراهم بکنه تا بتونن از نزدیک و حضوری 39 جشنواره تئاتر فجر رو دنبال بکنن. میدونید دیگه، حالا با توجه به نکته ای هم که همین چند لحظه پیش اشاره کردم، ما تداخل برگزاری جشنواره ها رو در بهمن ماه داریم و این در واقع مشکلیه که گریبان این رویداد فرهنگی رو مثل سالهای پیش گرفته. اونهایی که علاقه من هستن به عنوان خبرنگار و میخوان که از طریق فضای مجازی آثار رو دنبال بکنن، فرصت دارن از فردا سه شنبه تا روز جمعه سوم بهمن ماه که ثبت نام بکنن و البته یک تعدادی هم صندلی به عنوان ظرفیت حضوری برای تماشاگران در نظر گرفته شده تا امیدواریم ببینیم حالا چگونه این جشنواره امسال در فضای کرونایی برگزار خواهد شد. جشنواره هنر زنده است، قرار هست در چهار بخش، بخش فیلم، تئاتر، موسیقی و هنرهای دیجیتال فعالیت داشته باشه. مهلت ارسال آثار به این جشنواره تمدید شده با توجه به تقارن امتحانات دانشگاه‌ها و ورود به مدارس عالی و حضور جشنواره‌های پی در پی تا 15 بهمن ماه فرصت ثبت نام برای جشنواره هنر زنده است وجود داره.
خیلی متشکرم از شما خانم عبدالرحیم،
سلامت باشید.
بریم سراغ شنیدن بخشی که دوستان من تهیه کردن برای کافه رادیو سینما تو کتاب و آقای رضا کیانیان عزیز بابا. کتاب به ما و شما معرفی میکنم.
عصرتون بخیر.
متشکرم. شنونده
سینما کتاب سینما تو کتاب
من فقط یه پسر دارم. کوچولو که بود تقریبا هر چی کتاب قصه بچه ها بود و هر چی کتاب شعر برای بچه ها بود همسرم و من براش میخوندیم. زمانی که قرارشو بره مدرسه گفت نمیخوام برم. گفتم خب ولی قانونش اینه که اگه نری مدرسه دیگه ما نباید کتاب برای تو بخونیم. هر کسی از این سن خودش باید کتاب بخونه. یه دو روزی فکر کرد بعد گفت باشه بریم مدرسه.
ای کتاب ای گل همیشه بهار چار فصلت رنگ و بو سرشار ای بهار همیشه پرگل و بر نه خزان داری و نه پیری و مرگ نه خزان داری و نه پیری و مرگ.
رضا کیانیان در 29 خرداد سال 1340 در تهران به دنیا آمد. او در یک سالگی به همراه خانواده اش به مشهد نقل مکان کرد و در سال 1355 در رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
رمان اوبلوموف رو خیلی دوست دارم. هر کدوم از ما یک جوری اوبلوموفیم، یعنی یه بخشمون اوبلوموفیم. اوبلوموف خیالش جلوتر از خودش حرکت میکنه، به همین دلیل کم عمل میشه، برای که همش فکرهای بزرگی داره که اونا هیچ وقت به سرانجام نمیرسه و خودش هم فقط راجع به اونا فکر میکنه و نشسته فکر میکنه، توی ذهنش خیلی کارا میکنه.
کتاب اوبلوموف توسط رمان نویس روس ایوان گونچاروف نوشته شده است. او خرد مالک متمولی است که خانه و کاشانه‌ای دارد و آشپزی و نوکری
و تمام اینها را در طی زمان از دست می‌دهد. او یک اوبلوموف است. او حتی توان تغییر خانه و اسباب کشی را ندارد.
اوبلوموف نهایت تنبلی است، نهایت عدم تحرک، و ایوان در سراسر کتابش آن را به خوبی بازگو می کند.
ما یک بار که بیشتر زندگی نمی‌کنیم. آیا دوست داری یه دفعه دیگه هم زندگی کنی؟ آیا دوست داری چند دفعه زندگی کنی؟ به همین دلیل کتاب میخونیم. یکی از دلایلش اینه. وقتی ما یه رمان میخونیم، خب زندگی وسیع یک تعدادی آدم رو داریم میخونیم. خیلی چیزاش هم همونایی که ما تو زندگی درگیرشیم. و بعد یواش یواش انقدر با اون رمان خودمونی میشیم و از خودمون میشه که اون زندگی رو یه بار تجربه کردیم. یعنی یک بار زندگی کردیم بدون اینکه زندگی کرده باشیم. مزه اینو اگه بچشه آدم، رمان خون میشه، قصه خون میشه.
خب از ابتدای هفته به برخی از فیلم‌های سینمایی محمد علی باشاهنگر پرداختیم و سکانس‌هایی از فیلم‌هایشون رو پخش کردیم، به جز ابراهیم حاتمی‌کیا و رسول ملاقلی پور که دو هفته هم در مورد فیلم‌های این دو عزیز صحبت کردیم. کمتر فیلمسازی در سینمای ایران پیدا میشه که دغدغه دفاع مقدس و خاص جنگ رو داشته باشه و جنگ 8 ساله ایران و عراق رو به محوریت اصلی جهانی سینمایی خودش تبدیل کنه. محمد علی باشاهنگر بدون شک یکی از این فیلمسازان موفقه. خیلی خوشحالم که در این لحظه در کافه رادیو در کنار ما هستن. آقای باشاهنگر سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
سلام عرض میکنم، روز همگی بخیر باشه، مخصوصا شنوندگان محترمتون. امیدوارم که هفته خوبی رو سپری بکنید. در خدمتتون هستم آقای کندر بیاد.
خیلی متشکرم. خب فیلم های بسیار بسیار دوست داشتنی داشتین. اولین فیلمی که ما روز شنبه در موردش صحبت کردیم فیلم فوق‌العاده جاودان سرو زیر آب بود با تهیه کنندگی دوست خوبم سید حامد حسینی که پنجمین حضور خودتون رو در جشنواره فیلم فجر تجربه کردین و بعد از اون هم فیلم ملکه رو ما میخواییم در موردش صحبت کنیم. چه اتفاقی واقعا افتاد آقای باشاهنگر که دغدغه اصلیتون سینمای جنگ و دفاع مقدسه؟
من جای دیگه هم گفتم به یک دوره از زندگی آدم که تعیین کننده مابقی زندگیش باشه اون دوره نوجوانی و جوانیش هست که باید دید در چه شرایطی این سپری میشه. در همون دوره که بسیار مهمه و میتونیم بگیم بخشی از شکلگیری شخصیت آینده و فضای آینده، آینده کاری، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی متأثر از همین دوره است، در دوران جنگ گذشت برای من.
بله. و محل زندگی شما هم در دوران جوانی اونجا بود. آفره. در آبادان.
وقتی خونه شما چشم باز میکنی و متوجه میشی که در حال محاصره شدن و آتش مستقیمی جای جای اون شهر زیبا رو داره از بین میبره، از مدرسه گرفته، کلیسا گرفته، مسجد گرفته، بازار گرفته، نمیدونم بیمارستان گرفته، خونه های مردم فقیر و مردم کارگری میشینه، اون شهر، اون بندر زیبا رو زیر آتش مستقیم میگرفتن و نخلستان هایی که یک زمانی چشم نواز ترین تصویرهای ذهنی من و عینی من در اون دوره بود آتش میگرفتم. خب این تأثیر مستقیمی میذاره و میتونم بگم که تبدیل میشه به یک یادآوری و یک نوستالژی برای همیشه شما، چون که شما هر آنچه که چیزایی که دوست دارین اطرافتون هست و مهمتر از اون دوستا، رفقا، همسایه ها و کسانی که میشناختینشون تو اون شهر، جای جای اون شهر خونشون ریخته میشه، این دیگه تو ذهن میمونه و شما ماوردی زندگی متأثر از همین اتفاق خواهد بود. شاید اگر من مثلا مثال میزنم از شهرهای دیگه میرفتم به مناطق جنگی 45 روز 3 ماه 6 ماه یا بیشتر میموندم و برمیگشتم به شهر خودم، شاید همچه تأثیری رو من نمیدونم. ولی شما تو یک شهری دارید زندگی میکنی که مادام در یک محیط کاملا درگیر شده و محاصره تا یک دوره البته و بعدم آتش‌های مستقیم از چند زاویه، بسیاری از شهرهای ما که در معرض آتش قرار میگرفتن محاصره نمیشدن، آتش میومد از یک زاویه روی اون مناطق شهر می نشستیم، ولی آبادان یک شهر خاصی بود که از